أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. السلام على مولانا بقية الله في الأراضين. السلام عليكم أنصار بقية الله، روحي فداه. بحث امروز ما 22 جلسه از اخلاق اسلامی 4 می باشد که شما عزیزان می توانید در درسنامه صحیفه سجادیه جلد 2 صفحه 86 به بعد ملاحظه نمایید. در این درس که با عنوان جلوه های تو خواسته های ما تقدیم حضورتان می شود، به شرح فرازی از نیایش 5 صحیفه سجادیه پرداخته شده است. این نیایش از دعاهای آن حضرت برای خودشان و یاوران و دوستدارانشان می باشد. پیشوایان معصوم علیهم السلام با نیایش های خود به ما آموخته اند که هرگاه خواسته ای داریم باید با نامی متناسب با آن خواسته به درگاه الهی برویم. به عنوان مثال، اگر رزق و روزی می خواهیم با نام رزاق قدم به میان بگذاریم. اگر بخشش گناهان را می خواهیم با نام غفار به درگاه خداوند متعال گریه و زاری کنیم. البته برای خداوند متعال تفاوتی نمی کند و او در هر حال و با هر نام صدای بندگانش را می شنود و چشمه های فضل و رحمتش را به جوشش در می آورد. این ما هستیم که وقتی به نامی خاص متوسل می شویم آمادگی و استعداد بیشتری برای پذیرش فضل و رحمت الهی متناسب با آن نام پیدا می کنیم. آری، هرچه هست از قامت ناساز بی اندام ماست، ورنه تشریف تو بر بالای کس کوتاه نیست. لازم به یادآوری است، همواره این گونه نیست که ما ابتدا نیازی احساس کنیم و سپس با نامی از نامهای خداوند متعال به درگاه او برویم، بلکه گاه امر برعکس می شود. یعنی گاهی ابتدا با نامی از نامهای خداوند متعال مواجه می شویم و بدین ترتیب به خواسته و نیازی مرتبط با آن نام توجه پیدا می کنیم و آن خواسته را از خداوند متعال درخواست می کنیم. به نظر می رسد نیایش 5 امام سجاد علیه السلام چنین حالتی را ترسیم می کند، یعنی حال انسانی را به نمایش می گذارد که ابتدا با جلوه عظمت الهی مواجه می شود و بلا فاصله خواسته‌ای متناسب با آن درخواست می کند. سپس به بی انتهایی فرمان روایی خداوند توجه پیدا می کند و بیدرنگ درخواستی همسو با آن مطرح می کند و به این ترتیب هر دم با جلوه ای از جلوه های الهی مواجه می شود و آن جلوه نیازی جدید را به میان می آورد. شاید یکی از حکمت‌هایی که در دعاهای رسیده از معصومین علیهم السلام نام‌های فراوانی از خداوند متعال مطرح می شود همین باشد که این نام‌های نیکو سبب می شود ما نیازهای فراموش شده خود را به یاد آوریم و با تمام وجود آنها را درخواست کنیم. در مکتب اهل بیت علیهم السلام دعا آداب ویژه‌ای دارد که با رعایت آنها انسان آمادگی بیشتری برای پذیرش رحمت بی‌دریغ الهی پیدا می‌کند و دعایش به استجابت نزدیکتر می‌شود. یکی از مهمترین آداب دعا و نیایش این است که دعا با ستایش خداوند متعال و صلوات بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان پاک و مطهرش آغاز شود. بر اساس روایتی در کافی شریف از امام صادق علیه السلام روایت شده، هنگامی که می‌خواهید از خداوند حاجتی از حاجت‌های دنیا یا آخرت را درخواست کنید، مبادا بدون مقدمه به آن مبادرت ورزید، بلکه در ابتدا با ثنا و ستایش خداوند متعال و صلوات بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دعا را آغاز کنید، سپس حوائجتان را بخواهید. این ترتیب را می توان به وضوح در بسیاری از دعاهای رسیده از معصومین علیهم السلام به شکلها و عبارتهای گوناگون مشاهده کرد. در نیایش پنجم امام سجاد علیه السلام این ترتیب به زیبایی رعایت شده است. در هر فراز ابتدا خداوند متعال با نامی از نامهای نیکویش خوانده شده و بدین ترتیب ستایش می شود و سپس صلوات به میان می آید و در پایان حاجتی متناسب با نامی که در ابتدا آمده مطرح می گردد. امام سجاد علیه السلام در این نیایش زیبا به درگاه خداوند متعال عرضه می دارد: یا من لا تنقضی عجائب و عظمته، صل علی محمد و آله و احجبنا عن الالحاد فی عظمتک. ای آن که شگفتی های عظمتش پایان نمی پذیرد، بر محمد و خاندانش درود فرست و ما را از انحراف و کژفهمی درباره عظمتت بازدار. همان گونه که ملاحظه می کنید، اولین جلوه ای که دیدگان امام سجاد علیه السلام را روشن می کند، عظمت شگفت انگیز آفریدگار هستی است. خداوندی که بی انتهاست و همه زیبایی ها و کمالات را داراست. خداوندی که شگفتی های عظمت و بزرگی او پایانی ندارد، یعنی هر دم که انسان با چشم عقل و دل یا چشم ظاهر به نظاره می نشیند، با امری جدید و شگفت انگیز از قدرت نامتناهی و حکمت بی اندازه او مواجه می شود. وقتی انسان به این عظمت بی انتهای الهی توجه می کند، با خود می گوید چه زشت و ناشایست است که درکی صحیح از این عظمت الهی نداشته باشم و در مورد آن به انحراف و کجفهمی دچار شوم. از این رو با امام سجاد علیه السلام هم نوا می شود و از خداوند متعال درخواست می کند مانع انحراف و کجفهمی او گردد. البته انسان نمی تواند به عمق و کنه عظمت خداوند متعال دست پیدا کند، ولی می تواند دورنمایی صحیح و عقلایی از عظمت و زیبایی خداوند متعال را در اختیار داشته باشد. این مطلب را می توان از این کلام نورانی امام علی علیه السلام در مقام مناجات برداشت کرد، آنجا که در خطبه 160 نهج البلاغه به درگاه خداوند متعال عرضه می دارد: ما نمی توانیم به کنه عظمت تو پی ببریم، ولی این را می دانیم که تو زنده و پاینده ای. نه چرتت میبرد و نه خوابت میگیرد، نه اندیشه ای به تو رسیده و نه دیده ای تو را دریافته. امام سجاد علیه السلام در ادامه نیایش پنجم به درگاه خداوند متعال عرضه می دارد: و یا من لا تنتهی مدت ملکهی صل علی محمد و آله و اعتق رقابنا من نقمتک. و ای آن که دوران فرمان رواییش به پایان و آخر نمی رسد، بر محمد و خاندانش درود فرست و ما را از کیفر خیش رهایی بخش، گردنهای ما را از عذاب و انتقام و کیفر خودت رهایی بخش. هر فرمان روایی هر اندازه هم که حکومتش مقتدرانه و طولانی باشد، در نهایت با فرارسیدن مرگش بساط فرمان رواییش برچیده خواهد شد و به دیگران خواهد رسید. اما سلطه و فرمان روایی خداوند متعال از این قاعده مستثناست، زیرا اولا خداوند متعال حقیقتی فناناپذیر است و ثانیاً تسلط و سیطره او بر بندگانش تسلطی حقیقی و غیر قابل زوال است. تسلط و سیطره خداوند متعال قراردادی و ساختگی نیست، زیرا همه موجودات در اصل هستی خود نیازمند و وابسته به او هستند و هرگز امکان ندارد که از دایره قدرت و حکومت او خارج شوند. ولا یمکن الفرار من حکومتک. اگر انسان توجه کند که چنین فرمان روای مقتدری به او دستوراتی داده و واجبات و محرماتی برایش تعیین کرده و در مقابل نافرمانیش به او وعده کیفر و عذاب داده است، اولا تلاش می کند که مبادا مرتکب معصیت و نافرمانی او شود، و ثانیاً اگر معصیت و گناهی از او سرزد، با تمام وجود پشیمان می شود و با توبه ای خالصانه از او تقاضای عفو و گذشت می کند، زیرا می داند اگر خشم این فرمان روای مقتدر دامنگیر او شود، هیچ راه فراری برای او وجود نخواهد داشت. به همین دلیل امام سجاد علیه السلام پس از یادآوری بی پایان بودن مدت فرمان روایی خداوند متعال، بیدرنگ از آن ذات مقدس می خواهد که ما را از کیفر و عقاب خود برهاند. امام سجاد علیه السلام در ادامه این نیایش زیبا به درگاه خداوند عرضه می دارد: و یا من لا تفنا خزائن رحمته صل علی محمد و آله و اجعل لنا نصیبا فی رحمتک. و ای آن که گنجینه های رحمتش نابود نمی شود، بر محمد و خاندانش درود فرست و برای ما از رحمتت بهره و سهمی قرار ده. در توضیح و تبیین بیشتر این دعای امام سجاد علیه السلام به چند نکته اشاره می کنیم. نکته اول درباره رحمت خداوند متعال و معنای آن. ما انسان‌ها هنگامی که با شخصی درمانده یا نیازمند مواجه می‌شویم، دلمان به حال او می‌سوزد، متأثر می‌شویم و نسبت به او احساس غم و اندوه می‌کنیم و همین تأثر و اندوه درونی ما را برای برطرف کردن نیاز او به حرکت در می آورد. در زبان عربی به چنین حالتی رحمت گفته می شود. صفت رحمت به خداوند متعال نیز نسبت داده می شود، ولی نه به اون معنایی که در مورد انسانها به کار می رود. رحمت خداوند متعال به مخلوقاتش بسی والاتر از رحمت انسانها نسبت به یکدیگر است، زیرا انسانها غالباً به خاطر رهایی از فشار تأثیرات و غم و اندوه درونی خود دست به رفع حاجت دیگران میزنند و با کمک به دیگران حسی خوشایند و لذتی دلنشین نصیب آنان میگردد، در حالی که خداوند متعال هیچ هدفی جز رفع حاجت بندگان نیازمندش ندارد. اساساً تأثر و اندوه و همچنین لذت جویی ناشی از نقص و محدودیت است و هیچ نقص و محدودیتی در خداوند متعال راه ندارد. بنابراین رحمت در مورد خداوند متعال به معنای جود و بخشش برای برطرف کردن نیاز دیگران است. نکته دومی که باید بدان اشاره کنیم در توضیح و تبیین پایان ناپذیری گنجینه‌های رحمت الهی است. از آنجا که گنجینه‌های رحمت خداوند از هستی بی انتهایش سرچشمه می‌گیرد، هرگز رحمت او تمام شدنی نیست و با بخشش و رفع نیاز بندگانش ذره ای از آن کاسته نمی شود. از این رو در ساحت مقدس او هیچ گونه بخلی راه ندارد. کافیست مخلوقات و بندگان او استعداد و زمینه پذیرش این رحمت بی انتها را در خود فراهم کنند تا چشمه مهربانی او به جوشش درآید و آنان را سیراب کند. یکی از مهمترین اموری که زمینه پذیرش رحمت الهی را در انسان فراهم می کند دعا و نیایش است که در نامه امیر مؤمنان امام علی علیه السلام به فرزند گرامیش امام حسن مجتبی علیه السلام از آن با عنوان کلیدهای گنجینه‌های رحمت الهی یاد شده است و شما عزیزان می توانید این مطلب را در نهج البلاغه بخش نامه ها نامه 31 ملاحظه نمایید. نکته سومی که باید بدان اشاره کنیم توضیح مختصری درباره رحمت عام و رحمت خاص خداوند متعال است. با مراجعه به آیات و روایات در میابیم که دو گونه رحمت برای خداوند متعال ارائه شده است. قسم اول رحمت عام. این رحمت همه موجودات عالم را در بر میگیرد و سرتاسر آسمانها و زمین را پر میکند و مؤمن و کافر، درستکار و بدکار از آن بهره میبرند. در لسان آیات و روایات هنگامی که به این گونه از رحمت اشاره می شود، خداوند متعال با نام الرحمن خوانده می شود. قسم دوم از گونه های رحمت الهی رحمت خاص می باشد. این رحمت ویژه مؤمنان و بندگان صالح است، یعنی کسانی که با ایمان و اعمال صالح خود زمینه و استعداد ویژه‌ای برای پذیرش این رحمت پیدا کرده اند. خداوند متعال به این اعتبار با نام الرحیم مورد اشاره قرار می گیرد. در قرآن کریم سوره احزاب آیه 43 می خوانیم و کان بالمؤمنین رحیما، و او نسبت به مؤمنان رحیم و مهربان است. با این نکاتی که بدان اشاره کردیم روشن می شود که مقصود امام سجاد علیه السلام از جمله اجعل لنا نصیبا فی رحمتک، رحمت رحیمیه خداوند متعال است، زیرا رحمت رحمانیه الهی شامل همه موجودات می باشد و درخواست بهره‌ای از آن درخواست امری است که خود به خود حاصل است و با ظاهر عبارت امام علیه السلام ناسازگار است. بنابراین اجعل لنا نصیبا فی رحمتک یعنی خداوندا برای ما بهره ای از رحمت رحیمیه خودت قرار ده. لازم به یادآوری است وقتی که از خداوند متعال رحمت ویژه او را درخواست می کنیم باید گامی برداریم و در حد توان زمینه دریافت آن را در خود فراهم کنیم، هرچند برای همین گام نیز باید از خداوند متعال طلب یاری کنیم. شرط فراهم آمدن استعداد و آمادگی برای دریافت رحمت رحیمیه ایمان، تقوا و عمل صالح و در یک کلام پیروی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و الگو قرار دادن آن حضرت است، آنگونه که در سوره آل عمران آیه 31 می‌خوانیم قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم والله غفور رحیم. امام سجاد زین العابدین علیه السلام در ادامه نیایش پنجم نهج البلاغه به درگاه خداوند عرضه می دارد و یا من تنقطع دون رؤیته الابصار صل علی محمد و آله و ادننا الی قربک، ای آن که دیدگان از دیدنش فرو می ماند بر محمد و خاندانش درود فرست و ما را به مقام قربت نزدیک کن. در توضیح این دعای امام سجاد علیه السلام می گوییم چشمهای ما تنها امور محدود و جسمانی را می بینند و خداوند متعال والاتر و فراتر از جسم و جسمانیات است. در خداوند هیچ نقص و محدودیتی راه ندارد، بنابراین خداوند متعال با چشم ظاهری قابل رؤیت نیست و فراتر و بسی عظیمتر از این است که با چشم ظاهری مشاهده شود، ولی با این حال نباید از رؤیت خداوند ناامید شویم، زیرا هرچند نمیتوانیم خداوند متعال را با چشم سر مشاهده کنیم ولی میتوانیم با چشم دل به تماشای او بنشینیم. روایت شده شخصی نزد امیر مؤمنان امام علی علیه السلام آمد و عرض کرد ای امیر مؤمنان، آیا هنگامی که پروردگارت را عبادت می کنی او را دیده ای؟ آن حضرت فرمود وای بر تو، هرگز پروردگاری را که ندیده ام عبادت نکرده ام. آن شخص پرسید چگونه او را دیده ای؟ آن حضرت فرمود ویلک لا تدرکه العیون فی مشاهدت الابصار ولیکن رأته القلوب به حقائق الایمان. وای بر تو، چشمها هرگز چنان که دیگر اشیا را مشاهده می کنند او را درک نخواهند کرد، بلکه دلها به واسطه ایمانهای راستین او را دیده اند. بنابراین دستیابی به آن همه زیبایی تنها از راه دل و با مرکب ایمان راستین امکان پذیر است. باید سوار بر مرکب ایمان مراتب قرب خداوند متعال را یکی پس از دیگری پشت سر گذاشت و تا میتوان به او نزدیک و نزدیکتر شد. هر اندازه که مؤمن به خداوند متعال نزدیکتر شود، جلوه های زیبایی او را بیشتر میبیند و مشتاقتر میشود و باز هم پیش میرود تا اینکه در نهایت هستی خود را در هستی بی انتهای او فانی می کند و چیزی جز زیبایی های بیکران او را نمی بیند. در روایتی زیبا، بهترین راه نزدیک شدن به خداوند متعال انجام واجبات و در مرحله بعد انجام نوافل و مستحبات معرفی شده است. تا جایی که مؤمن به واسطه انجام نوافل و مستحبات چنان به خداوند متعال نزدیک می شود و در آن ذات مقدس فانی می گردد که خداوند متعال چشم، گوش، زبان و دست او می گردد. با این توضیحات روشن شد که چرا امام سجاد علیه السلام پس از این که خداوند متعال را با ندای یا من تنقطع و دون رؤیته الابصار می خواند، بیدرنگ از او می خواهد که ادننا الی قربک، ما را به مقام قربت نزدیک گردان. دلیل این درخواست امام سجاد علیه السلام این است که تنها راه مشاهده خداوند متعال تقرب و نزدیک شدن و فانی شدن در آن ذات مقدس است. امام سجاد علیه السلام در ادامه این دعا به درگاه خداوند عرضه می دارد: و یا من تصغر عند خطره الاخطار، صل علی محمد و آله و کرمنا علیک. و ای آن که منزلت ها و مقام ها نزد منزلتش کوچک می باشد، بر محمد و خاندانش درود فرست و ما را در پیشگاهت گرامی و ارجمند دار. در توضیح این خواسته امام سجاد علیه السلام می گوییم: همه ما از این که مورد احترام شخصیت های مهم و بزرگ قرار گیریم به خود می بالیم و احساس غرور می کنیم. اگر فرمان روایی مقتدر یا عالمی پارسا یا هر شخص دیگری که در جامعه مقام و منزلتی دارد ما را گرامی بدارد و موجودی ارزشمند به شمار آورد، از شادی در پوست خود نمی گنجیم. هنگامی که انسان توجه کند که هر مقام و منزلتی که در نظر گرفته شود در برابر عظمت و گرانقدری آفریدگار هستی ناچیز بلکه هیچ است، به خود می آید و هر آنچه غیر خداست نزد او بی اهمیت می گردد. آنگونه که امیر مؤمنان امام علی علیه السلام در نهج البلاغه در وصف متقین می فرماید: عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینهم. آفریدگار نزد متقین گرانقدر و بزرگ گردیده و هر آنچه که غیر اوست در چشمان آنان بی ارزش و کوچک شده است. در چنین شرایطی تنها خواسته انسان ارجمندی و گرانقدری نزد چنین موجود ارجمند و گرانقدری خواهد بود. اما به راستی آفریدگارمان چه کسانی را ارجمند و گرامی می‌دارد؟ پاسخ این سوال به روشنی در قرآن کریم آمده است، آنجا که خداوند متعال در سوره حجرات آیه 13 می‌فرماید: ان اکرمکم عند الله اتقاکم ان الله علیم خبیر. بنابر این در درون این خواسته امام سجاد علیه السلام که به درگاه خداوند متعال عرضه می دارد و کرمنا علیک و از آن ذات مقدس کرامت و ارجمندی را طلب می کند، در درون این خواسته امام سجاد در واقع درخواست بالاترین مراتب تقوا و پرهیزکاری نهفته است، زیرا به فرموده خداوند متعال گرانقدرترین و ارجمندترین افراد نزد خداوند متعال با تقواترین و پرهیزکارترین انسانها می باشند. امام سجاد علیه السلام در ادامه نیایش مورد بحث ما به درگاه خداوند متعال عرضه می دارد: و یا من تظهر عنده بواطن الاخبار صل علی محمد و آله ولا تفضحنا لدیک. و ای آن که خبرهای پنهان نزدش آشکار است، بر محمد و خاندانش درود فرست و ما را نزد خود رسوا و مفتزه مگردان. در توضیح این دعای امام سجاد علیه السلام میگوییم: امکان ندارد امری در عالم هستی تحقق پیدا کند و بر خداوند متعال پوشیده بماند، زیرا او آفریدگار هستی است و دم به دم به هر چیزی که لباس تحقق و وجود به تن می کند هستی می بخشد. آیا ممکن است چیزی از مخلوقات چنین آفریدگاری بر او پوشیده باشد؟ هنگامی که انسان به این حقیقت انکار ناپذیر توجه می کند و زشتی گناه و نافرمانی آفریدگار مهربانش را در نظر می گیرد، به خود می لرزد و با خود می گوید: من از آشکار شدن معایب و گناهانم در برابر هر موجود آگاه و با شعوری شرم می کنم و خجالت می کشم، حتی اگر کودکی خردسال مرا نظاره کند، از انجام بسیاری از کارهای ناشایست چشم می پوشم. اگر کار خلافی انجام دهم، از رسوایی در برابر دیگران بیم دارم و تا بتوانم کرده های ناشایستم را از چشم دیگران پنهان می کنم. مرا چه شده که از پروردگارم شرم نمی کنم؟ همو که از هر ناظری محترمتر و گرانقدرتر است. مگر نه این است که او از همه اعمال من آگاه است و ارتکاب هر گناهی از سوی من عین فضیحت و رسوایی در درگاه اوست. وقتی انسان این گونه با خود نجوا و راز و نیاز کند، اشک در چشمانش حلقه میزند و این جمله از نیایش امام سجاد علیه السلام بر زبانش جاری می شود: یا من تظهر عنده بواطن الاخبار صل علی محمد و آله ولا تفضحنا لدیک. ای آن که اخبار پنهانی نزدش آشکار است، بر محمد و خاندانش درود فرست و ما را نزد خود رسوا مگردان. لازم به یادآوری است در جمله ولا تفضحنا لدیک، یعنی ما را نزد خود رسوا مگردان، حداقل دو احتمال وجود دارد. احتمال اول این که به ما توفیق ده مرتکب گناه نشویم، زیرا هر گناهی که انجام دهیم عین فضیحت و رسوایی در درگاه توست. احتمال دوم این که در روز قیامت که همه نزد تو حاضر می شویم، بدیها و زشتیهای ما را که از آن آگاهی بپوشان و ما را نزد بندگانت رسوا و خار مگردان. امام سجاد علیه السلام در ادامه این نیایش به درگاه خداوند متعال عرضه می دارد: اللهم اغننا عن هبت الوهابین به هبتک، خداوندا ما را با بخشش و عطای خود از بخشش بخشندگان بی نیاز کن، وکفنا وحشت القاطعین به سلتک، و ما را با پیوند به خودت از حراس و تنهایی گسستن دیگران کفایت فرما، حتی لا نرغب الى احد مع بذلک، تا با وجود عطای تو با زاری و التماس از دیگری چیزی نخواهیم، ولا نستوحش من احد مع فضلک، و با وجود فضل تو از نبود احدی نهراسیم و احساس تنهایی نکنیم. پیش از توضیح و تبیین بیشتر این دعای امام سجاد علیه السلام به نکته ای اشاره می کنیم و آن این که انسان مؤمن با توجه به آرمانها و اهداف بلندی که دارد در زندگی اجتماعی خود حراس دارد که مبادا به کافران و بیدینان نیازمند شود و بدین ترتیب اولا عزت مؤمنانه اش با خاری درخواست در برابر آنان خدشدار شود، ثانیا به خاطر نیازی که به آنها پیدا کرده نوعی گرایش و محبت قلبی به سوی آنان پیدا کند، و ثالثاً نگران این است که آنان بر او تسلط پیدا کنند و در قبال برآوردن نیازهایش دین و ایمان او را به یغما برند و به راه‌هایی که بر خلاف رضای خداوند است بکشانند. همچنین یک مؤمن حراس دارد و نگران است که مبادا شدت نیازش به دیگران او را به تضرع و زاری در درگاه غیر خداوند بکشاند و باعث شود چشم امید به این و آن بدوزد و فراموش کند که دیگران صرفاً واسطه های فیض خداوند متعال هستند. با این مقدمه و نکته‌ای که بدان اشاره کردیم در توضیح این دعای امام سجاد میگوییم: این دعای امام سجاد علیه السلام را حداقل به دو شکل میتوان معنا کرد. معنای اول این که خداوندا به من آنقدر روزی بده که نیازی به بخشش دیگران پیدا نکنم و مبتلا به التماس و زاری نزد غیر تو نشوم. خداوندا لطف ویژه‌ات را از من دریغ مدار و هرگز مرا به حال خودم وا مگذار، تا مبادا با وجود فضل و بخشش تو از نبود کسی احساس تنهایی کنم. و اما معنای دوم این که خداوندا مرا یاری کن این حقیقت را دریابم که برآورنده حقیقی نیازهای من تو هستی و دیگران از خود هیچ ندارند و تنها واسطه هایی برای رساندن نعمتهایت به سوی من هستند. پس استغنا و بی‌نیازی از دیگران را در من تقویت کن و احساس نیازمندی به خودت را روز به روز در من بیشتر فرما، تا مبادا هنگام نیاز به درگاه غیر تو روی آورم و چشم امید به غیر تو بدوزم، با اینکه می‌دانم تو از بذل و بخشش به نیازمندان دریغ نمی‌کنی و لطف و کرمت را از آنان باز نمی‌داری. خداوندا به من این بینش را عطا کن که همواره در دامان امن تو هستم و از فضل و بخشش تو برخوردارم، تا مبادا هنگامی که دیگران مرا تنها می‌گذارند احساس تنهایی و ناامیدی به من دست دهد و از فضل بیکران تو غافل شوم. در پایان بحث امروز به نکته‌ای معرفتی در قالب پرسش و پاسخ اشاره می‌کنیم. خداوند متعال در قرآن کریم سوره قاف آیه 16 می‌فرماید و نحن اقرب الیه من حبل الورید، و در سوره انفال آیه 24 می‌فرماید و علمو ان الله یحول بین المرء و قلبه. پرسشی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا بالاتر از این قرب و نزدیکی می توان تصور کرد؟ اگر خداوند متعال تا این اندازه به انسان نزدیک است، قاعدتا ما نیز باید به همین اندازه به او نزدیک باشیم. بنابراین این سخن و دعای امام سجاد علیه السلام چه جایگاهی می تواند داشته باشد که آن حضرت به درگاه خداوند متعال عرضه داشتند ادننا الی قربک، ما را به مقام قربت نزدیک کن. چرا بندگان صالح و شایسته خداوند همواره با سوز و گداز قرب به او را خواستار شده اند، با اینکه خود خداوند متعال می فرماید و نحن اقرب الیه من حبل الورید، یا می فرماید و علمو ان الله یحول بین المرء و قلبه، و این نشانگر اوج نزدیکی خداوند متعال به بندگان و متقابلا نزدیکی بندگان به خداوند متعال می باشد. در پاسخ این پرسش با استفاده از بیانات آیت الله جوادی آملی می گوییم خدای سبحان همواره به ما نزدیک است، لیکن انسان گاهی به خداوند نزدیک و گاهی از او دور است. قرب اگر میان دو امر مادی باشد دو طرفه خواهد بود، یعنی فاصله هر چیز مادی با موجود مادی دیگر مساوی فاصله آن چیز دوم با شیء اول است. اما اگر یکی از دو طرف غیر مادی باشد، قرب می تواند یک طرفه باشد. قرب خداوند متعال به بندگانش گاهی مشفقانه است، چنانچه در سوره بقره آیه 186 می خوانیم و اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوة الداع اذا دعانه فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. و گاهی قرب خداوند به بندگانش قاهرانه است، مقتدرانه است، که قربی عام و همگانی می باشد، چنانچه در سوره قاف آیه 16 به این نکته اشاره شده است، آنجا که خدای متعال می فرماید و نحن اقرب الیه من حبل الورید. قرب قاهرانه و مقتدرانه خداوند متعال نسبت به همه موجودات یکسان است، یعنی ذات اقدس الهی هرگز به موجودی نزدیکتر از موجود دیگر نیست، بلکه قرب و سلطه او بر قویترین و ضعیفترین موجود یکسان است. خداوند متعال با هر چیزی نسبت یکسان دارد، پس هیچ چیزی وجود ندارد که نسبت به چیز دیگر به او نزدیکتر باشد، هیچ دوری از او دور نیست و هیچ نزدیکی به او نزدیک نیست. در دعای کمیل می خوانیم و به قوت کلتی قهرت بها کل شیء، یعنی با نیرویت که با آن بر هر چیزی چیره گشته ای. بنابراین مهم آن است که انسان بتواند خود را به جوار قرب مشفقانه الهی برساند و هرچه بیشتر به او نزدیک شود و از این قرب یعنی قرب مشفقانه که مایه کمال است، بهرهای بیشتر و شرافتی افزونتر ببرد، وگرنه قرب قاهرانه و مقتدرانه الهی بهره معنوی برای انسان فراهم نمی کند. امیدواریم خداوند متعال به احترام امام سجاد علیه السلام این دعاهای برخواسته از دل و جان اون حضرت را که برخوردار از مزامین بسیار والاست در حق همه ما و امت اسلامی ما مستجاب بفرماید. ان شاء الله. آمین یا رب العالمین. موفق و مؤید باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.